بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 21 مهر 1403 جلسه 55 از دفتر اول مثنوی هستیم. دوستانی که از گنجور متن مثنوی رو دنبال میکنند، بخش 90 از دفتر اول هستیم که تا حدود 40 بیت ابتدایی اون بخش رو خوندیم، امروز ادامهش رو میخونیم. و دوستانی که کتابشون شماره بیت داره، حدود بیت 1740 هستیم که من برای اینکه این بخش در دو قسمت قبلی، یعنی جلسه 53 و 54 طول کشیده و امروز انشالله تموم میکنیم این بخش 90 گنجور رو، یه خلاصه ای از جلسات قبل خدمتتون عرض کنم که ما همچنان در داستان طوطی و بازرگان مثنوی هستیم. یه داستان معروفه که همه تو دبستان خوندیم، ولی مولانا مثل همیشه میاد از این داستان نکات بسیار جذاب و خیلی نغز و نازکی رو بیان میکنه و وقت یه جاهایی ما با بررسی و مطالعه حال و احوال مولانا متوجه میشیم که اصلا گاهی این بیت ها از من زمینی مولانا سرچشمه میگیره و بعضی وقتها از اون من روحانی و معنوی مولانا این ابیات بیرون میاد. یه نکته هم خدمتتون عرض کنم، دوستان دیدم توی کامنت ها خیلی از من تشکر میکنن که این دو جلسه خیلی خوب بود. من یه نکته ای رو بگم، نه تو شکست نفسی وجود داره، نه اینکه بخوام من خود کم بینی کنم، نه، واقعیت اینه که هر آن چیزی از مثنوی که به دل شما میشینه، کام دلتون رو شیرین میکنه یا حالتون رو تغییر میده، واقعیت اینه، یعنی این عین واقعیته که این از درون شما سرچشمه میگیره. یعنی اون میزان از درک و دریافتی که شما از مثنوی میکنید تأثیر میذاره به حال درونیتون. شاید یه جاهایی، هرچند بیان مولانا مهمه، توضیحی که من میدم هم مهمه، ولی واقعیت اینه که بذر جایی میشینه که جان شما آبادگیش رو داره و این عین واقعیته. یه جاهایی میبینید شما مثلا خیلی انگار این مطلب به دلتون نشست، اصلا خیلی باهاش حال نکردید، میگید حالا این قسمت خیلی هم خوب نبود، چقدر سخت بود. اینه که شاید آره مولانا نوع دشواری گفته، یا من توی شعر هم نتونستم به اون سادگی و شیرینی بیان کنم، ولی واقعیت اینه یه جاهایی ماها آمادگی پذیرش یه حرفایی رو نداریم. چون آمادگیش رو نداریم احساس میکنیم این حرف خیلی جالبی هم نیست، ولی یه جاهایی یه حرفایی انگار که به جون ما میشینه، برامون شیرینه، برامون دلچسبه، حال ما رو تغییر میده. اونجا برای اون نکته این ما ایم که آمادگیش رو داریم و اون رو دریافت میکنیم و یه تحولاتی در ما ایجاد میشه. به خاطر همینه که خود مولانا میگه بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود بطلب هر آنچه خواهی که توی. خب برگردیم به در دو جلسه گذشته، بعد از مردن طوطی که بازرگان اومد و خبر سوغات هندوستانش رو به طوطی داد و طوطی توی قفس مرد، مولانا شروع کرد به نوحه سرایی و مرثیه سرایی که چه این چه بلایی بود به سرم اومد، چرا مثلا این اتفاق برای من افتاد. این نکته خیلی مهمی که اتفاق افتاد در جلسات قبل مولانا گفت این بود که مولانا بعد دو تا دلیل برای حال بد و رنج هایی که ما میکشیم بیان کرد. اولیش چی بود؟ عاشق رنج است نادان تا ابد. اومد گفتش میدونید چرا ما ها همش ناراحتی؟ به خاطر اینکه ما اینقدر نادونیم، خودمون برای خودمون رنج و سختی ایجاد میکنیم، انگار دنبال درد سر میگردیم، که حالا توضیحش رو تو جلسه 53 دادم. یه نکته مهم به دیگه هم که گفت غیرت حق است، با حق چاره نیست. بعد غیرت حق رو تعریف کردیم و گفتیم که خداوند غیوره. خداوند غیوره یعنی چی؟ یعنی هر چیزی غیر از خدا رو دوست داشته باشی خدا عد میاد دست میذاره رو همون و اون رو ازت میگیره. تو بی جا کردی اون رو دوست داری؟ تو فقط باید من رو دوست داشته باشی. بس دو تا دلیلی که ما دچار رنج و درد میشیم که تو این قسمت ها مولانا گفت، این دو تا دلیل بود. بعد اومد یه نکته ای رو گفت، گفت ماها در وجود ما روح کلی، روح قدسی دمیده شده. یعنی آن چیزی که ما داریم بیرون دریافت میکنیم، آن چه ما در بیرون جستجو میکنیم در درون ماست. و اومد گفت اندرون توست آن توتی نهاد، عکس او را دیده تو بر این و آن. تو انعکاس آن چه در درونت هست رو در بیرون میبینی، بعد دنبالش میگردی. بعد چی بهت میده دنیا؟ خوشیهای کاذب. دنیا خوشیهای بهت میده که تو فکر میکنی خیلی خوبه، ولی وقتی تا انتهاش میری میبینی نه بابا، مثل اینکه خیلی خبری هم نبوده. میبرد شادیت را تو شاد از اون. تازه خیلی دنیا شادیهای واقعی و حقیقی ما را از بین میبره، ولی ما حواسمون نیست. ببین اصلا کلن دلخوشیهای دنیا اینطوریه، یا دست نیافتنیه، یا بعد از اینم که بهش رسیدی اون مطلوبیت، اون گوارایی و اون خوشحالیش برای چند روزه. شما بهترین خونه، بهترین ماشین، بهترین مسافرت، بهترین مدارج علمی چقدر برات ایجاد خوشحالی میکنه؟ یه روزای کمی. همین چند وقت پیش دقیقا من داشتم ظرف میشستم، این خونهی که ما توش زندگی میکنیم پشت سینک آشپزخونهش پنجره داره، بیرون دیده میشه. اولین بار که اومدیم توی خونه گفتم عجب، ببین چه حالی میده. خانما ظرف میشورن میدونن، آقایون خیلی صحنه رو درک نمیکنن. وقتی تو داری ظرف میشوری از پشت پنجره میتونی مثلا یه طبیعتی، یه دار و درختی، یه باغچه ای ببینی، خیلی بهتره تا این دیواری که این آویزون میکنی و اینا. خیلی حالت خارج گونه ای به آدم دست میده، اصلا خیلی حال خوبیه. روز اول گفتم عجب، من دیگه همیشه ظرفا رو خودم میشورم. ظرفشویی چیه بابا؟ ببین قشنگ. دقیقا چند شب پیش داشتم به این فکر میکردم که چرا دیگه من از این منظره لذت نمیبرم. دیگه این گنجشکا میان پشت درخت میخونن، این درخت به این خوبی، الان هم از این گلای نارنجی داره و اینا، چرا دیگه برام جذاب نیست؟ چقدر روز اول حال کردیم با یه پنجره پشت سینک. ولی واقعیت اینه که هر چقدر هم تو دلخوشی داشته باشی، یه دوره کوتاهیه و دنبال یه دلخوشی جدیدی، یه دلخوشی بزرگتر. دنیای مادی همینطوریه، حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه. خوشبختانه به خاطر اینکه نمیخواد ما در ورطه تکرار بیفتیم، این میخواد باید پیشرفت کنی. اصلا علت پیشرفت انسان، پیشرفت‌های مادیش همینه، چون یه دلخوشی یه مدتی هست خوبه، بعد باید بری دنبال یه چیز بزرگتر. وگرنه بشر هنوز داشت تو غار زندگی میکرد، میرفت یه کفتر شکار میکرد، اونو میخورد و تمام میشد میرفت. و در نهایت شادی اصیل رو دنیا از ما میگیره. بعد میاد مولانا یه نکته ای رو گفت، گفت تو جانت رو و روحت رو برای به دست آوردن دنیای مادی یا تن داری از دست میدی. میخوای راه حل بهت بدم؟ میخوای تو رو نجات بدم از این دنیای مادی؟ بیا سوختم من، سوخته خواهد کسی، تازه من آتش زند اندر خسی. بیا و دستت رو بده به دست اون کسی که قبل از تو سوخته، عاشق شده. میخوای نجات پیدا کنی؟ همین طوریه دیگه، وقتی داری غرق میشی چیکار میکنی؟ دستتو دراز میکنی، میگی بیا دستمو بگیر، بیا منو نجات بده. مولانا میگه من قبل از تو عاشق شدم، این مسیر رو رفتم، اگه میخوای تو رو هم نجات بدم از بند دنیای مادی، بیا راهش عاشق شدنه، بیا دست منو بگیر، من تو رو بیارم بالا. ولی هرچند، بعد ببینید حال احوال مولانا دائم داره تغییر میکنه، میگه هرچند من خودم هم گرفتار هجرم، هجران مثل یه شیر در من خونریزی و آدم کشی میکنه، داره نعره میزنه و من درگیر جدایی از یارم. شیر مستی که از صفت بیرون بود، از بسیط مرغزار افسون بود. بعد میاد و یه نکته ای رو میگه. قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. میگه من اینجا نشستم با این حالم که اصلا یه بیت اینوری میگم، یه بیت اونوری میگم، یه بیتم در وصف دنیاه، یه بیتم در وصف آخرته، یه بیتم از حال معنوی میگه، یه بیتم از حال مادی میگه. من دارم به این فکر میکنم که قافیه ها رو چجوری جفت و جور کنم و شعر بگم، و اون دلدار من میگه تو چی به قافیه فکر میکنی؟ تو فقط باید به من فکر کنی. چه معنی داره اصلا این به قافیه فکر کردن؟ بیا بس، اصلا به هیچ چیز دیگه ای گویدم من دیش جز دیدار من. دیدار دوتا معنی داره در دنیای قدیم. الان ما دیدار رو فقط به معنای فعلی دیدن به کار میبریم، یعنی دیدن، دید و بازدید. ولی دیدار در گذشته به معنای چهرم بوده، یعنی یه معنی اسمی داشته چهره. سعدی میگه جان به دیدار تو یک روز فدا خواهم کرد، تا دگر بر نکنم دیده به هر دیداری. میگه به خاطر دیدار تو یه روز جونمو میدم تا اینکه یه وقت چشمو وا نکنم یه چهره دیگه ای ببینم، کس دیگه ای رو نگاه کنم. خود تنبیهگری داشته سعدی، خودشو تنبیه میکرده مبادا کس دیگه ای رو نگاه کنه. حالا جز دیدار من، جز دیدن من، جز چهره من خیلی فرقی نمیکنه. بعد میاد یکی از مهمترین مراحل عشقبازی رو مولانا میگه. میگه حرف و صوت و گفت را برهم زنم، تا که بی این هر سه با تو دم زنم. چی شد؟ نه حرف، نه صوت، نه گفت، هیچ کدوم از اینا برای گفتگو با تو لازم نیست. اصلا همه اینا رو بریز دور. یه مرحله از عشق رو برای ما نشون میده که شاید اصلا برای ما قابل درکم نباشه. مگه میشه بدون زبان با کسی حرف زد؟ مگه میشه ارتباط قلبی، روحی، عاطفی و عشقانی با کسی داشت ولی هیچ کلامی بین شما رد و بدل نشه؟ میگه میشه. میشه عشق به یه مرحله‌ای میرسه که تو اصلا دیگه نیازی به گفتار بین شما وجود نداره. تو عشق و معشوق وقتی یکی میشن دیگه اصلا لازم نیست تو بگی اون بفهمه یا بشنوه. شما نگفتم اون اسرار و مکنونات قلب تو رو میدونه. به خاطر همین که میاد و شروع میکنه میگه اینا اسرار جهانه. شما فکر نکن، ببینید درک برخی از محتوایی که مثنوی به ما ارائه میده واقعا در ساختار ذهن ما که ساختار دنیای مادی و عقلانیه اصلا نمی گنجه. به خاطر همین مولانا میگه اینا اسرار جهانه. بیایید من یه سری رو بهتون بگم که قبل از تو با آدم نگفتم، آدم ابوالبشر، با خلیل نگفتم، با جبرئیل نگفتم، با موسی نگفتم، با عیسی نگفتم، ولی به تو میخوام بگم. اون چه سریه که با اولیا و انبیا نگفتم ولی به ما داره میگه؟ و من سه نوع راز یا سه تا شرح این بیت رو تو جلسه قبل گفتم و یکی از مهمترینش این بود که در نهایت این هر کسی خودش یه رازه، یه تجلی از تجلی خداونده. و به خاطر حلاج چرا میگفت انا الحق، من حقم، من خداام؟ نه اینکه من خداام، تو هم خدایی، تو هم خدایی، تو هم خدایی، یعنی همه خدا هستید، هر کدوم به نوع خودش، جای خودش، یه تجلی از خداه. و این رازیه که خیلی از عرفا بیان کردن و خیلی هم وقتی بیان کردن سر خودشون رو به باد دادن. یعنی یه رابطه‌ای بود بین خداوند و انسان و این عرفا اومدن اینو گشودن. ولی خب حلاج جونش رو از دست داد. اصلا حلاج یه اوج فواره‌ایه که بلند شد و بعد از اون دیگه عرفا کمتر از این موضوع صحبت کردن چون دلشون نمیخواست سرشون به دار بره. چی؟ حافظ چی گفت؟ گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. چون اسرار رو هویدا میکرد رفت سر دار. حالا من بیام اسرار رو بگم و مولانا میاد ولی یه اشاره هایی میکنه. یکی از رازهایی که تو این بخش میگه همینه. اگه میخوای مولانا بشی، چون من خودم ببینید ما این ابیات رو میخونیم واقعا متحول میشیم گاهی وقتا، حالمون دگرگون میشه، حتی شده برای دو سه دقیقه، دو سه ساعت، اصلا انگار این وجودمون از دنیا کنده میشه. حالا فکر کن مولانا چه حال و احوالی داشته تو این 10 سالی که داشته این مثنوی رو میسروده. میخوای مولانا بشی؟ مولانا رمزشو بهت میگه، ولی خب کار هر کسی نیست. من کسی در ناکسی دریافتم، پس کسی در ناکسی. اگه میخوای یه کسی بشی، باید اول تمام آن چیزی که داری رو از دست بدی، تمام اون منیت و انانیت و خودخواهی و خودبینی و هر چیزی که از خودت ساختی. این یکی از رازهای جهان، اصلا همون اسراریه که شاید با خلیل و موسی و عیسی گفته نشده، که اگه میخوای سری تو سرا در بیاری، یک کلام، میخوای مولانا بشی، میخوای برسی به اون جایی که بی گفت و حرف و صوت با خدا حرف بزنی، اصلا خودش تناقض داره، بدون حرف حرف بزنی یعنی ارتباط بگیری، باید کس تو بریزی بیرون. مولانا عالم بی عمل نیست، مولانا خودش این راه رو رفت و تمام آن چیزی که مولانا رو مولانا میکرد تا اون روز رو ریخت بیرون، تمام شهرتش، تمام محبوبیتش، تمام علمش، تمام آن چیزی که با تلاش و کوشش تا اون روز به دست آورده بود و له کرد، خورد کرد، خاکستر کرد و مثل سیمرغ. سیمرغ میگن از وسط آتیش و دود و خاکستر متولد میشه. آتیش زد، خورد کرد، نابود کرد، بعد از وسطش یه سیمرغ به وجود اومد. و نکته آخری که در جلسه گذشته بهش پرداختیم که به نظرم میاد اصلا 26,000 بیت مثنوی رو ارزشش رو داره بخونی تا به این نکته برسی. ضرر نکردی که سودم کردی. همینه که ما رابطه عاشق و معشوق رو اگر یه ترازو بدونیم، ما اغلب کفه سنگین رو برای عاشق میشناسیم، میگیم عاشقه که مثلا عاشق شده، خیلی نقشی برای معشوق قائل نیستیم. اصلا کفه ترازوی عشق سمت عاشق سنگینی میکنه، ولی مولانا میگه نه عزیزم، کفه سنگین سمت معشوقه. دلبران را دل اسیر بیدلان، جمله معشوقان شکار عاشقان. هر که عاشق دیدیش معشوق دان، کو به نسبت هست هم اینو همان. تشنگان گر آب جویند از جهان، آب جوید هم به عالم تشنگان. میگه میدونید عشق از کجا شروع میشه؟ عشق از معشوق شروع میشه، میاد و دنبال عاشق میگرده و بین همه عاشقان عالم تو رو انتخاب میکنه. یعنی تو یه قابلیتی داری، یه ویژگی هایی داری که انتخاب شدی برای این رابطه دو طرفه. بس عشق از کی شروع شده؟ از معشوق. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. هی من تلاش کنم، هی تلاش کنم، هی تلاش کنم، به هیچ جایی این راه که ما میریم اول اون شروع میکنه. به خاطر این میگه هر کیو که عاشق میدونی اول معشوق بوده، یعنی اول اون معشوق تو رو انتخاب کرده، تو رو دوست داشته، بعد اومده و تو رو جذب کرده و این رابطه عاشقانه و عشقولانه ایجاد شده. تا اینجاها خوندی، مولانا یهو به خودش اومد دید انگار خیلی از اسرار حق رو گفته. نه بابا، یه وقتی بد نشه برامون. توی گنجور بیت 52، چون که عاشق اوست. حالا که ما فهمیدیم عاشق خداونده، چیکار کنیم؟ ما تا الان فکر میکردیم که عاشق ماییم، این ماییم که خدا رو دوست داریم، این ماییم که بنده خداییم و باید خدا رو دوست داشته باشیم. حالا که فهمیدیم اصلا عاشق اونه، ما معشوق. ببین مولانا این بنده ذلیل حقیر خاکی رو تا کجا بالا برد؟ بعد بالا بالا بالا، تو معشوق خداوندی، خداوند تو رو دوست داره. میگه حالا چونی که عاشق اوست تو خاموش باش. او چو گوشت میکشد تو گوش باش. یعنی حالا که عاشق اونه هرچی میگه گوش کن، چی بهتر از این؟ بیا تسلیم باش، خاموش باش، اصلا هرچی تو بگی، خدایا هرچی تو بخوای. متاسفانه یه خبر بد دارم، اینم خیلی سخته. ما اغلب دوست داریم هرچی من بگم، هرچی من میخوام، هرچی من دوست دارم، و این اصلا امکان نداره. ما به بچه‌مون و همسرمون و پدر و مادرمون هم یه ذره رحم و عطوفت و کوتاهی نمی کنیم. یه وقتی حالا یه دونه هم خواسته تو باشه، نه همش خواسته من. ولی مولانا میگه که نه، برو و تسلیم شو. اصلا رمز عاشقی از نگاه مولانا تسلیم محض بودنه، که حالا ادامه خودش توضیح میده. ولی یهو به خودش میاد، دوباره ببین اون من مادی و عقلانی مولانا میاد بالا، میگه بند کن چون سیل سیلانی کنه. میگه وقتی سیل میخواد خروشان بشه تو راشو ببند. چی داری میگی؟ حواست کجاست؟ اینا همونایی هن که حلاجو بردن بالای دار. آروم باش، آروم باش، ورنه رسوایی و ویرانی کند. مولانا اولین کسی نبوده در تاریخ از این که یه سری اسرار بگه یا اون مکنونات قلبیش رو بیان کنه میترسیده. علی ابن ابی طالب در خطبه 5 نهج البلاغه میگه من اسراری در دلم دارم که اگه بیان کنم شماها به خود میلرزید. شماها مسلمونا رو داره میگه ها، علی ابن ابی طالب با یهودی و مسیحی و کافر و بت پرست که کاری نداره، خطبه میخونه واسه مسلمانان تو مسجد کوفه. میگه اگه من اون اسرار رو بیان کنم شما میلرزید مثل تنابی که تو چاه آویزونه. تنابی که از چاه آویزونه همطور داره. حتی علی ابن ابی طالب هم میترسیده یه چیزایی رو بگه. تازه از اون بهتر یه شعریه منسوب به امام سجاد، فرزند امام حسین، علی ابن حسین، امام چهارم شیعیانه. خنده‌دار شاید به نظرتون بیاد، من معرفی میکنم امام سجاد رو، به خاطر اینکه شنونده های ما خودمون رو فقط میبینیم دیگه. ما خیلی از شنونده هایی که توی کانال و سایت هستن دوستان نور چشم ما هستن که اهل سنت هستن و اتفاقا مولانا رو خیلی بهتر از ما میشناسن، دوست میدارن، پیگیرن و علاقه مندن. امام سجاد یه دوتا بیتیه محی‌الدین عربی توی فتوحات مکیه آورده. اصلا این دوتا بیت اصلا شاهکاره. میگه یا رب جوهر لو ابوها بهی. یا رب یعنی چه بسیارند جوهر علمن، یعنی علم جوهری، علمی که مثل گوهره، مثل جوهره، از این علمای علکی دوتا چارتایی شما نیست، یه علمیه که این گوهر میبونه. ولی لو ابوها بهی، اگه من آشکارش کنم، اگه من فاشش کنم، لقیل انت ممنی یعبد و وسنا، اون وقت شما خودت به من میگی تو وسن، وسن اسم یه بوتی بوده، به من میگن تو یعبد و وسنا، تو بت پرستی. به نوه پیامبر میگی بت پرست؟ میگه من یه چیزایی تو وجودمه که اگه بگم تو این که مسلمونی رو بروی من نشستی میگه برو بابا این کافر شده، بت پرست شده. و لستحل رجال مسلمون دمی، دم یعنی خون. میگه همین مردمی که میگن مسلمانن خود منو حلال، لستحل حلال میکنن، میگن یعنی اگه بکشیش خیلی هم کار خوبی کردی، نه تنها گناه نکردی. اگه ببین امام اینا منصوب به امام سجاد، و حالا پشیمون میشی از این که منو کشتی؟ فکر کنی اونایی که حسین ابن علی رو کشتن پشیمون شدن؟ نه، یرون عقبها ما یعتون حسنا. بعد اون وقت میگی این کار عقبها قبیحی که کردم، عقبه از قبیح هم قبیح تره، یعنی خیلی کار بدی که کردم، میگی حسنا خیلی هم کار خوبیه. و امان از مسلمانانی که بدترین و قبیح‌ترین کارهای دنیا رو میکنن و فکر میکنن خیلی هم کار خوبی میکنن. و اینجاست که اینا ببین امثال مولانا اینا رو میدونستن و این سابقه رو از حلاج، از عین القضات، از حسین ابن علی، حق هر جا حق رو فریاد بزنی محکومی به خاموش بودن، محکومی که تو کافری باید کشته بشی. و ببینید تو جامعه ای که دم از خداشناسی، دم از اسلام، دم از مسلمان بودن، دم از این ما رابط بابا من خدا رو میشناسم، تو دیگه چی میگی؟ و حسین ابن علی بابا سجادم میگه من نمیتونم حرف بزنم، حرف بزنم شما خودت خون منو حلال میکنی. به خاطر همینه مولانا وقتی خیلی عصبانی میشه میگه ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. همون ظاهر قرآن واسه شما، اون باطنش و اون مغزش و اون حرفی که میخواد بزنه واسه من دیگه. من که از امام سجاد بالاتر نیستم، منم سکوت میکنم. ولی بعد دوباره میگه نه من چه غم دارم که ویرانی بود. میگه نه بابا ولش کن، من ناراحتی نیستم که ویران بشم، شدم هم که شدم، از حلاج بالاتر که نیستم، سرم هم به دارم رفت رفت، من چه غم دارم که ویرانی بود. بعد میاد یه اصلا دیگه ضرب المثل اگه بگم نه، یه فکت و یه حقیقت محض رو بیان میکنه. زیر ویران گنج سلطانی بود. دنبال گنج میگردی بعد اول ویران بشی. هیچ گنجی رو مفت و مجانی و آسون و ارزون بادم باید اول بین بری. تو غزلیات شمس انقدر این نکته رو تکرار میکنه، چون اونجا خیلی من عاقلانه مولانا رفته کنار، اون من عاشق و معنویشه تو غزلیات شمس بیرونه. همیشه میگه تا خرابم نکند کی دهدان گنج به من، باید اول منو خراب کنه بعد بفرمایید. حالا که ویران شدی، حالا که از اون مسند قدرت و شهرت و محبوبیت و اون منم 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 اومدی پایین، بفرما و یه گنجی برات دارم. یه جا دیگه خیلی قشنگ‌تر میگه، میگه هر کجا ویران بود آنجا امید گنج هست، گنج حق را می نجویی در دل ویران چرا. یه هر جا ویران هست گنجم هست. حالا این دل ویران شده تو گنج حق رو از توش چرا جستجو نمی کنی؟ همش داری غر میزنی، همش داری نیق میزنی. من چه غم دارم که ویرانی بود، زیر ویران گنج سلطانی بود. غرق حق خواهد که باشد غرق‌تر، همچو موج بحر جان زیر و زبر. دو تا قرائت داره، همچو موج بحر جان، یعنی جان رو تشبیه میکنه به یه دریا، یا اینکه نه تو این دریای حق، چون تو مصرع اولش میگه غرق حق، که دومی فکر کنم بهتره، جانت زیر و زبر میشه. در دریای حق غرق شدن یعنی چی؟ تو یه مثال بزنم، تو دریای شیرکاکائو غرق شدن یعنی چی؟ یعنی هر طرف این وریشی اون وریشی؟ تو دریای طلا غرق شدن یعنی چی؟ یعنی این وریشی اون وریشی، بالاشی پایشی؟ تو دریای نکبت غرق شدن یعنی چی؟ یعنی هر طرف بری جز وحشتم نیفزود. حالا فکر کن تو دریای حق غرق بشی، یعنی این وریشی اون وریشی، بالا بیای پایین بیای، غیر از حق و حقیقت و خداوند هیچ چیزی نمیبینی. حالا کسی که هر کسی که غرق میشه در دریای حق، هر طرفی که نگاه کنه، به دریا بنگره، به صحرا بنگره، به کوه و در و دشت بنگره، هیچ چیزی غیر از حق نبینی. حالا اگه در دریای حق غرق شی، میخوای بری زیر یا بیای بالا، بری پای، فرقی نمی کنه. هر طرف که بری فقط اون چیزی که میبینی حقه. غرق حق خواهد که بعد، حالا فکر کن غرق حق که بشی، چرا دوست داری غرق تر بشی؟ میدونی اغلب کسانی نمیخوان غرق بشن که اصلا مزه شو نچشیدن. دوست بزرگوارمون هفته پیش میگفت اونایی سفرها اینا رو دوست ندارن که هیچ جایی نرفتن. راستم میگه، امثال من که از دهاتمون بیرون نرفتی خیلی هم علاقه من به سفر نیستی. این بابا هیچ جا خونه خود آدم نمیشه، ولی اونی که رفته از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، هند و چین و ژاپن و کره رو هم دیده، ایتالیا و فرانسه و آلمان هم دیده، آمریکا و آفریقا رو هم دیده، اون دیگه نمیتونه خونه بشینه که، هی میخواد بره بشه. میگه حالا اونایی در دریای حق دوست دارن غرق بشن که یه ذره طعمشو غرق حق میخواد هی غرق تر بشه، ولی ماها هی میخوایم خودمون رو نجات بدیم. یکی دست منو بگیره، من نه غرق نشم، من به نرم، چون اصلا در جریانم نیستی، باید اجازه بدی غرق شه. غرق شه خودش تو بیتای بدتر بیشتر توصیف میکنه. زیر دریا خوشتر آید یا زبر، بری پایین یا بیای بالا، تیر او دلکشتر آید یا سپر. بعد یه نکته مهم دیگه میگه، ما یه آدم هایی هستیم اگه زندگی به کام دلمون باشه، پول، خونه، ماشین، زندگی، سلامتی، دوستان، عزیزان، همه ما رو دوست داشته باشن، ما همه رو دوست داشته باشیم، در رفاه کامل به سر ببریم، هیچ مشکلی نداشته باشیم، خدای شکر، لایش خدای راضی هم به رضای تو، تو رو خدا بیا راضی نباش. دیگه وقتی همه چی رو مراده، خدا رو شکر کردن که دیگه خیلی کار دشواری نیست. ولی به محض اینکه سر سوزنی از امکاناتمون، از سلامتیمون، از خوشحالیامون، از داشته هامون کم بشه، ای خدا شروع میکنیم نق زدن. خدایا اگه هستی خودتو نشون بده، خدایا این چه وضعی بود، خدایا چرا من، خدایا چرا من، و هممون میگیم. بذار دور و برتون نگاه کنید، هیچ دردی مختص و ویژه شما نیست، عده بسیاری از همون دردهایی که شما میگید چرا من مبتلا هست. شروع میکنیم نق و نق و قر زدن و دوتا قر به خدا، و اصلا خب بعضی ها که اصلا کافر میشن، میگن برو بابا خدا اگه بود که ما وضعمون این نبود. بعد مولانا میاد میگه ببین اونایی که وقتی خوشحالن که خدا رو شکر همه چی خوبه، الحمدلله نفسی میاد، آب باریکی هست، ولی به محض اینکه بلا میاد شروع میکنن قر و نق و فلان، یه چیز یادشون رفته، همه چیز در ید قدرت خداونده و هیچ چیزی در جهان نیست مگر خواست و اراده خداوند. میگه وقتی اینطوری فکر میکنی، حالا تیر او دلکشتر آید یا سپر، تیر رو نماد بلا بگیرید، نماد قهر، جور، بدبختی، نکبت، سپر رو نماد مهر، لطف، مهربانی، نمیدونم نعمت، سلامتی، خوب، همه چی عالی. حالا کدوم رو میخوای؟ هر کدوم که اومد سپر. یه حقیقت باید بچه بشنیم. زیر دریا خوشتر آید یا زبر، تیر او دلکشتر آید یا سپر. حالا خیلی عذرخواهی میکنم از شما، ولی مولانا یه نفرین میکنه آدمایی که اون طرب دنیا رو میخوان ولی بلاشو میگه پاره پاره کرده، با وسوسه ای باشی دلا، میگه الهی پاره پاره بشی، الهی تیکه تیکه بشی، همون که ما میگیم تیکه تیکه بشی. ببین ببین همینو میتونید دعایی بخونید، هم خبری. خبری میگه ببین اگر طرب را بازدانی از بلا، یعنی خوبیا رو بخوای بدیا رو نخوای، توی وسوسه ها پاره پاره میشی، چون هر دقیقه یه سری تو رو سمت بلا میبره، یه چیزایی سمت خوشحالی و شادی، یه روزایی میری سمت نعمت، یه روزایی میری سمت نکبت، یه روزایی میری سمت قهر، همون صفات جلالی و جمالی خداوند که بارها توضیحش دادیم، یه روزایی میری سمت نکبت. خب چی میشه؟ میگه این تفصیل دقیقا آدم پاره میشه دیگه، خیلی عذرخواهی میکنه، جر میخوری دیگه، ولی میتونی دعایی بکنی، میگه الهی پاره پاره کرده وسوسه باشی دلا، پاره پاره کرده وسوسه بشی، تویی که فرق میذاری، هرچی خدا خواست. مگه همین چند تا بیت قبل تو همین اول داستان توتی و بازرگان نگفت عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد؟ چه قهر کنی با من چه لطف، بل عجب من عاشق این هر دو زد. خیلی عجیبه، من دوتاشم دوست دارم، چرا؟ چون پسندم آن چرا؟ من اینطوریم. البته حافظا یا خود میگم حافظ مولانا، حافظم میگه، میگه هر چه او ریخ به پیمانه ما نوشیدیم. یه وقتی زهر میریزه، یه وقتی عسل میریزه. اون نمیشه که آقا زهراتو ببر واسه خان درویش، بعد من شکری اما حواست باشه شیر عسلتو بیار بره من. بعد اون وقت خدا خیلی عذرخواهی میکنم، یه اینطوری میکنه، میگه زرنگی؟ نه خیر، ساندویچ با نوشابه است، دوتاش با همه، تک تک نداریم که. حالا گر مرادت را مزاق شکر است، اگه این مزاق تو، ذائقه تو فقط شیرینی میخواد. و یه چیز جالب بگم، بچه محض اینکه به دنیا میاد، حتی در روز به دنیا آمدنش اگر یه چیز شیرین بذاری تو دهنش احساس لذت داره. اگه یه مثلا کرمی بریزید، یه سرکه‌ای، یه قاشق خیلی زیاده، یه قطره، یه سرکه‌ای، یه چیز تلخی، یه چیز ترشی بذارید دهنش اینطوری میکنه. یعنی ببین این یه چیز ذاتیه. در من به ما میگن شکر نخور، تو رو خدا بچه به دنیا میاد شکر رو تشخیص میده و دوست داره، شکر رو دوست داره و بوی خوب، یه بوی خیلی بد زننده مثل همون بوی سرکه بیاد قیافشو چپشو لاغ میکنه، وقتی یه بوی شیرین مطبوعی بیاد یه لبخند رضایتی میزنه. ببینید یعنی این در غریزه ما، در ذات ماه که ما مزاقمون شکر رو میخواد. حالا میگه تو مرادت شکر است، بس بی مرادی نی، مراد دل، بس باید ببینی اگه یه روزایی زهر اومد سمته، اگه سرکه به دادن به جای عسل، مریضی دادن به جای سلامتی، فقر دادن به جای ثروت، نمیدونم بی عزتی و بی آبرویی اومد به جای عزت و محبوبیت و آبرو، بدون اون بی مرادی نیست، اون مراد دل برست، اون خواسته. ما هم باید بگیم چشم. چرا بگیم نه چشم؟ میگی؟ چشم. مگر این که مثلا قائل باشی بر این که خدا مثلا همه اینا رو نیافریده. میدونید که بعضی ها برای این که توجیه کنن میگن نه خدا که بعد نمیده، یعنی قائل به یک آفریننده دیگه غیر از خدا برای هر آن چیزی هن که به مزاقشون سازگار نیست. حالا بعضی ها یه ذره شکست نفسی میکنم، یه خودمونیم، خودمون کردیم، خودمون مثلا عاقل نبودیم، خودمون نمیدونم شعور نداشتیم فلان و اینا. ولی بعضی هم نه، میگن که همش خاص خداه. اینا هم بلا نیست، ابتلا. ابتلا یعنی آزمایش، یعنی آزمایشی که ببینه تو چقدر بنده ای، تو چقدر کارت درسته. بعد به خاطر همینه که مولانا میاد و یه نکته ای رو میگه، میگه اگه میخوای ببین، یه جور دیگه هم این بیت رو اصلا میشه معنی کرد. میدونید که ریاضت یعنی که هرچی که دلم میخواد رو انجام ندام، هر چی میخوام و نداشته باشم، هر چی میخوام و دنبالش نرم. اصلا یکی از راهکارهای رسیدن به اون تعالی روحیه. و مولانا میاد میگه، میگه ببین اگه بخوای به اون مراد حقیقی برسی، باید این مرادهای کاذب و مجازی رو بذاری کنار. بعد میگه بی مرادی نی، مراد دل. فکر نکن داری مرادهاتو میذاری کنار، ریاضت کشی میکنی، نه. اگه بخوای به اون مراد واقعی که مراد خداونده برسی، باید بی مراد بشی. تو اون غزل خیلی خیلی معروف مولانا، آن نفسی که با خودی، اینو قشنگ کامل میاره. آن نفسی که با خودی، ببین با خودت نباید باشی، یعنی آنچه خودت میخوای رو نخوای. یار چو خار آیدت، وان نفسی که بی خودی، یار چه کار آیدت. وان نفسی که با خودی، خود تو شکار پشه‌ای. اگه با خود باشی، یعنی همش به خودت فکر کنی. وان نفسی که بی خودی، پیل شکار آیدت. ببین من کسی در ناکسی دریافتم. به هر حال آن نفسی که با خودی، بعد میرسه به اون بیت معروف، جمله بیقراریت از طلب قرار توست. چون تو هی دنبال این هستی که هی چیزایی به دست بیاری و اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، خب هیچ چیزی به دست نمیاری. طالب بیقرار شو. اگه میخوای یه چیزایی به دست بیاری هیچی نخوا، بعد خودش تا که قرار آیدت. بعد ادامه میده، جمله بیمرادیت اگه به یه نفر به مولانا بگه چرا من به آرزوام نمیرسم، چرا من تو دنیا همش بیمرادم، هرچی میخوام بهش، میگه جمله بیمرادیت از طلب مراد به توست. میگه چون همش دنبال این هستی که به آرزوات، چون دنبال این هستی که به آرزوات برسی، هیچ وقت به آرزوات نمیرسی. ورنه اگه اینو بذاری کنار، ورنه همه مرادها همچون نثار آیدت. این نثار همونیه که ما میگیم شاباش، شاباش میدونی که شاد باشه، میریزن سر عروس و دوماد و حالا هرکی. میگه ببین اگه مرادات رو رها کنی، همینی که اینجا میگه بیمرادی، دنبال آرزوات نری، من هیچی از این دنیا. بعد مرادات این نثار، این این شاباش هی میریزن به پات. دقت کردی؟ حالا الان یه ذره مردم هم با کلاس بازی در میارن، کسی نمیپره زیر پای عروس دوماد این پولا رو جمع کنه. اصلا اونی که اینا رو به پاش میریزن، چشمش به اینا، چشمش دنبال چیه؟ دنبال اون معشوقیه که کنارش داره رقص و شادی. هر چه قدم هر کی براش شاباش میریزه، اصلا براش اهمیتی نداره. میگه تو هم همینطوری میشی اگه بی مراد مرادت رها کنی، همینطوری آرزواتو میریزن به پات. تازه تو اصلا هیچ توجهی هم ببین چه مقامیه؟ جمله بیمرادیت از طلب مراد توست، ورنه همه مرادها همچون نثار میاد. حالا تیر رو میخوای یا سپر؟ تو بیت بعدی غزلیات هم میگه، میگه عاشق جور یار شو، عاشق مهر یار نی. خب همه عاشق مهربونی شن، هنر تو اینه که عاشق جورش بشی، تا که نگار نازگر عاشق زار آیدت. اون وقت اونه که عاشق تو میشه، اونم چه عاشقی؟ عاشق زار. توی این بخش یعنی ما هر بیتی که میخونیم شاید ده ها غزل معادلش توی غزلیات شمس هست، چون کاملا مولانا اینجا رفته تو اون فضای معنوی و متعالی که تقریبا اغلب غزل های شمس دقیقا از همین دسته. اون من خیلی عاقلانه مولانا خیلی تو کار نیست. به هر حال گر مراد از رامز آقه شکر است، بی مرادی نی مراد دل برست. بس ترک مراد بایدت. هر ستارش خونبهای صد هلال، خون عالم ریختن او را حلال. ما بها و خونبها را یافتیم، جانب جان باختن بشتافتیم. بعد میاد یه ذره بیت ها ابهام داره، به خاطر اینکه معلوم نیست الان این بیت رو کی داره میگه، ستاره کیه، هلال کیه، عاشق کیه، معشوق کیه. خب وقتی عاشق و معشوق، هم عاشق میتونه معشوق باشه هم معشوق میتونه عاشق باشه، خب این اتفاق میافته. ولی در نهایت ستاره در نگاه ما یه چیز کوچیکه، کم نوره، ماه یا هلال یه پرنور و درشتره. حالا از نظر علمیشو در نظر نگیرید که ماه منیر نیست، واقعا نور نداره، بعضی ستاره ها از ماه بزرگترن چون دورترن، ما کوچیک میبینیم. اینا رو ول کنید، اینجا علم نجوم نیست، این یه مثاله. بعد مولانا میاد میگه ببین ما برای اون بیمرادیه خب خیلی چیزها رو باید دست بدی، باید ثروتمون رو، خانوادهمون رو، باید نمیدونم محبوبیتمون رو، شاید هیچ کی دیگه دوست نداشته باشه، مثل اونی که اون دفعه مثال زدم مامانش سفره حضرت ابوالفضل پهن کنه که این پسر من خوب بشه مثلا. بیاد و بگه ببین ما خیلی چیزا رو از دست بدیم، حتی پدر مادرم هم فکر کنن اصلا ما دیوانه شدیم، چنان که در مورد مولانا این فکر رو میکردن، میگفتن این دیوانه شده، مگه میشه مولای شهر به این روز بیفته؟ بعد باید همه چی رو از دست بدی. وقتی همه چی رو از دست میدی، ولی میگه هر ستاره خونبهای صد تا چیزی که به نظرت خوبه، مثل ماه، حالا ماه نماد همه چیزهایی که از نظرت خوبه، ولی میاد به تو ستاره میبخشه. ستاره چیزهای کوچیکی هست، اما این به نظر کمه در قبال اون چیزهایی که از دست دادی، ولی ارزشش خیلی بیشتره. این هم بگم ما یه چیزایی که از نگاه دیگران خیلی با ارزشه در مسیر معنوی از دست میدیم، شاید چیزهایی که مثل ستاره کوچولو و کم نوره به دست میاریم که از نظر دیگران هیچ ارزشی نداره، ولی از نظر مولانا میگه اصلا راهش همینه. بازم تو اون غزل معروف آقای چاوشی خونداره بمیرید بمیرید، محسن چاوشی خونده بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق چو مردید همه روح پذیرید، بمیرید بمیرید و از این مرگ ما ترسید که از این خاک برایید سماوات بگیرید. میری به آسمونا، میگی باید دست بدی، باید 100 تا ماه هم اگه داری فدا کنی، خون عالم ریختن او را حلال. خدا براش مهم نیست که تو داری خونه تو، زندگی تو، بچه تو، شهرت تو، قدرت تو، همه را از دست میدی، اصلا مهم نیست براش. خون همه عالم هم براش حلال، خودش آفریده خودش. باید بمیرید 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 و از این نفس بمیرید که این نفس چو بند است و شما هم چو اسیرید. میگه میدونی چی شما رو نمیذاره رشد کنی؟ همین نفس تو، یعنی همین من، همین منی که انقدر ما بهش بها میدیم. و جالبه میگه یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان. ما توی زندانی اسیریم، یه تیشه بردار و این زندان رو چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید. ما زندان میسازیم بیشتر برای خودمون. در زندگی مادی بین تولد تا مرگ ما دائم در حال زندان ساختنیم، زندان پست و مقام، زندان این که همه به هم بگن به به چه دختر خوبیه، ببین آسه میاد، آسه میره، میره مدرسه، میره سر کار، نمیدونم این کار رو میکنه. هم این زندان هاییه که ما هایی برای خودمون. میگه اینا رو تیشه بردار، همه این زندان ها رو خراب کن. بمیرید بمیرید پیش شه زیبا، برای شاه چو مردید همه شاه و شهیرید. اون موقع شاه میشی، شاه واقعی. این شاههایی نیست که ما بهشون میگیم شاه، اینا شاه نیستن، اینا در نهایت بنده همون تخت و تاجی هن که روش گرفتار اونن دیگه. توی جلسه قبلم گفت، وگرنه اگه میخوای شاه واقعی بشی باید این شاههای کاذب رو بریزی دور. هر ستارش خونبهای صد هلال، خون عالم ریختن او را حلال. دقیقا معادل همونیه که قبلا هم خوندیم، نیم جان بستاند و صد جان دهد. اینجا میگه هر ستارش خونبهای صد هلال، بدتره، صد تا خوبی ازت میگیره ولی یه دونه خوبی خوب بهت میگه. بعد میگه ما بها و خونبها را یافتیم، جانب جان باخت. حالا با این گرفتاری هایی که این مسیر داره چند نفر پیدا میشن این راه رو برن؟ دورورتون رو نگاه کنید، برای درس مثنوی شنیدن حالا نیم ساعت هم نداره، گوش میکنم، ولی قول بده مثلا 2-3 ساعت و نمیدونم 10 ساعت، نه حالا برای درسش رو گوش کردن حالا بد نیست. تازه اونم خیلی طرفدار نداره. ولی بیایم حالا اینا رو چیکار کنیم که ما مولانا بشیم؟ شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. ولی خب همچین تو دورورت که نگاه میکنی میبینی خبری نیست. حتی همه اونایی که مدعی هن که آره ما اصلا این مقامات رو طی کردیم، میبینی یه جایی یه چیزی چسبیده وله میکنه که اصلا بابا بیخیال شو بابا، باشه دست درد نکنه، تو خوبی. نه حالا ولی مولانا میگه چرا ما این مسیر رو میگیم؟ چون من فهمیدم چی میدم
چی میگیرم.
درسته من 100 هلال از دست میدم، ولی یه ستاره میگیرم که ارزشش از 100 تا هلالم بیشتره. به خاطر این میگه من بهاش رو فهمیدم، ما خونبهایی که اون چیزی که دارم از دست میدم میفهمم خونبهاشو. ببینید یه قابلیت تو خداوند هست، تو ماها نیست. میدونید چرا هر کی یه آدمی رو بکشه مجازات میشه؟ چون یه چیزی رو از اون آدم میگیره که دیگه نمیتونه بهش پس بده. من میام آقا از شما 100 میلیون میگیرم، کسی منو مجازات نمیکنه، میگه خب 100 میلیون رو بهش
پس.
اگه 100 میلیون رو نتونم پس بدم باید، ولی من اگه شما رو بکشم از کجا یه جون تازه بیارم بهت بدم؟ به خاطر همین مولانا میگه یه نفری این جون رو از ما میگیره که ما اصلا به سمتش میدویم، جانب جان باختن بشتافیم. چرا؟ چون وقتی یه جون میگیره بهترش رو بهت 100 میلیون گرفته ها، ولی مثلا 300 میلیون بهت میده، 100 میلیون گرفته 100 میلیارد بهت میده. چون من میدونم این بها و خون بها رو متوجه شدم جریان چیه، به خاطر این اصلا این سر مزد کارم رو در نهایت فهمیدم. و یه نفر به تو میگه تو بیا اینجا 8 شب تا 8 شب 8 صبح 8 شب کار کن 2 میلیون بهت میدم، میگه برو بابا اسکلم مگه خب چیکار؟ ولی بگه بیا 8 صبح تا 8 شب کار کن مثلا 2 میلیارد بهت میدم، بعد اون وقت صف وای میستم واسه این شغل. این همینه. میگه حالا اونایی که تو این مسیر علاقه ندارن، پیگیر نمیشن، دنبالش نمیکنن، به خاطر اینکه مزدش رو متوجه نشدن. ولی من که متوجه شدم دارم با سر میرم، فهمیدم که چی یه من چی بود چی بود ماست چقدر آره ما یه بس یه من ماست چقدر کره داره. ای حیات عاشقان در مردگی دل نیابی جز که در دل برده. همین دقیقا همون غزل دیگه، بمیرید بمیریده. یه نکته داره این غزل، میگه اگه عاشق میخواد برای همیشه زنده بمونه باید بمیره، و اگر میخوای دلتو به دست بیاری باید دلت اول بره. غیر از این ظاهرش که معادل همه چیزهایی که تا الان گفتیم که در راه عشق باید بمیرید، در راه عشق اگر مردی به یه نتیجه میرسی، مردن یعنی همه چیز رو دادن، یعنی همون فنا، یعنی از خودت نیستی، یعنی کسی در ناکسی یافتن که دیگه تا الان گفت. ولی یه نکته ای داره، ببینید من یه چیزایی دارم که تا از دستشون ندم متوجه نمیشم که اونا رو دارم. یه حدیث ضرب المثل خیلی تو زبان عربی هم معروفه دیگه، میگه نعمتان مجهولتان، دو تا نعمت هستن که مجهولن، و صحت و الامان، سلامتی و امنیت. ببین تو تا وقتی سلامتی داری هیچ اصلا حواست نیست، صبح میری میای و به محض اینکه یه مشکلی برات پیش میاد، اه چه نعمتی بود حواسمون بهش. یا مثلا امنیت، امنیت یه تون از اون نعمتهایی که تا از دست ندی خیلی متوجه نمیشید، اه چه اوضاع خوبی بود، مثلا ما چه امنیت داشتیم و چیزهای دیگه. حالا مولانا اینجا میگه، میگه میخوای بدونی حیات زنده بودنت رو متوجه بشی درک کنی باید اول بمیری. یه دوستی داشتیم اینو خیلی میگفت، میگفت من میدونی از خدا برای چی تشکر میکنم؟ برای نعمتایی که اصلا نمیدونم اونا رو دارم. ببینید تا شما خیلی عذرخواهی میکنم روده بزرگ و کوچیکتون دچار مشکل نشه اصلا حواستون نمیشه این روده چقدر نقشه. وقتی بری از صبح تا شب تو توالت بشینی نتونی بیای بیرون، ای بابا خوب بودا، خدایا ممنونم که روده بزرگ و روده کوچک من سالم است. اصلا حواست نیست که روده بزرگ و کوچیک داری، چه برسه به اینکه سالمه یا و خیلی چیزهای دیگه. یه هر از گاهی شاید لازم باشه این نعمت ها رو از ما بگیرن، حواسمون باشه چی داشتیم که قدرشو. حالا زنده بودنمونم ما قدرشو میدونیم؟ نه، فقط باید بمیری تا بفهمی که چه نعمتی داشتی و قدرشو. و دلم، این دل تپنده، این دلی که عاشق میشه نه این، و این دلی که مرکز احساسات و عواطفه، تا کی ما درکش نمی کنیم؟ تا وقتی از دستش ندی. میگه دل نیابی، دلتو اصلا متوجه حضورش نمیشی، غیر از این که یکی میاد دلتو میبره. دل بردگی یعنی عاشق، یعنی یکی میاد دلتو رو میبره، یعنی تا عاشقش میشی تازه میفهمی اه داشتیم سر سلامت زندگیمونو میکردیم، ما اصلا حواسمونم نبود. حالا این نکترم توی این بیت دریافت کنید که نعمت ها مجهولن تا وقتی از دستشون ندادی. وقتی از دست میدی تازه متوجه حضورشون میشی. به خاطر همین میگه ای حیات عاشقان. گفتم اون معنای اولی هم در نظر بگیرید. در مردگی دل نیابی جز که در دل بردگی. من دلش جزده به صد ناز و دلال، او بهانه کرده با من از ملال. خب من دلش جسته، یعنی من دنبال دلجویی یا دل بردن از اون بودم. من میخواستم اون به من توجه کنه، به من محبت کنه، منو دوست داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی من عاشقش شدم، حالا نوبت اونه که برم اونو جذب کنم. ولی ناز و دلال یه ذره پیچیدگی های این ابیات به خاطر اینه که مولانا واقعا حال روحی و روانیش اصلا فراتر از اینیه که دوتا پاش رو زمینه. ناز و دلال یعنی دلبری و غمزه و عشقه واسه کیه؟ واسه معشوقه دیگه، عاشق که دیگه حالا بیا یه ذره تو رو خدا نازم بکن. ولی میگه من دلش جسته به صد ناز و دلال، او بهانه کرده با من از ملال. دو تا کار میتونی بکنی. یکی به صد ناز و دلال رو بیاری برای مصرع بعد، یعنی بگی او بهانه کرده با من از ملال با صد ناز و دلال. ناز میکنه، اشبه میکنه، من بهش میگم بیا بریم خونمون، میگه بابام نمیذاره، نمیدونم وقت ندارم، خستم، خوابم میاد، به هر حال هزار تا بهانه میاره که به من توجه نکنه. ولی یه باری هم میتونیم اینطوری بکنیم، خب یه وقتایی هم عاشقا هم ناز کنن چی میشه؟ اون رفیق اصفهانیمون چی گفته بود؟ در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، طاعت از دست نیاید گناهی باید. خب ما هرچی طاعت و عبادت و کار خوب کردیم تو به ما توجه نکردی، خب حالا بریم یه ذره گناه کنیم، شاید اومدی یه دونه هم زدی تو گوشه بود، خب این هم یه جور توجه. دقیقا بچه ها این کار رو انجام میدن، هی میگه مامان مامان جود مامان مامان مامان، بعد یهو حواست نیست، هی بهش توجه نمی کنی، هی صدات میکنه، هی صدات، یهو میزنه این لیوانو میشکنه، میگه ای بچه چیکار کردی؟ میدونی چی میگه؟ میگه من همین میخواستم به تو بگم، به من بگی بچه چیکار داری؟ ما خدا هم همینطوریه، یه وقتایی هی طاعت، هی عبادت، هی بندگی، هی تسلیم، خدا بهت نگاه میکنه، یه هو قهر میکنی، میگه برو بابا من دیگه این خدا رو، بعد وقت خدا میاد ناز تو میکشه، ناز تو قربونت بشم، چی میخواستی؟ پول میخواستی؟ گذاشتی رفتی؟ همینه. طاعت از دست نیاید ولی به هر حیله راهی باید، بالاخره یه راهی، یه حیله‌ای، یه چیزی باید باشه. حالا هر کسی به روش خودش. دقیقا اصلا ببین بچه 4 ساله هم این کار رو میکنه، یه ذره بهش توجه نکن، 4 بار که صدا کرد یه جیغ میزنه، میگه ای مامان تو از اخلاقا نداشتی، از کی یاد گرفتی؟ نگاه نمیکنی آخه خودت چه کردی که همه رو میندازی تقصیر اون بچه. حالا از اون جانبم اگه بهش نگاه کنیم خیلی بیراه نرفتیم. حالا میگه یه شب که خورشید جهان تاب نهان از نظر است، قطع این مرحله با نور مهی باید کرد. بیاله ما خورشید آوردیم کسی توجه دیگه، حالا با یه نور ما هم مجبوریم بکشونیمشون با هر رای و رفتی. من دلش جسته به صد ناز و دلال، او بهانه کرده با من از ملال. گفتم آخر غرق توست این عقل و جان، گفت رو رو بر من این افسون مخوان. بعد برگشتم گفتم بابا من غرق تو هم، من فقط تو رو میخوام، عقل و جون و دل و همه چی. بعد معشوق چی میگه؟ معشوق میگه آفرین بیا، میگه برو 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 این چیا رو واسه جای دیگه تعریف کن، من خودم این کارم، گولم نزن، چه میدونم زبون بازی نکن، این افسون افسون همون به معنی گول زدن و حیله کردنه، منو میخوای گول بزنی، من خودم این کارم بابا. بی هرچی هم بهش میگیم گوش نمیکنه، ناز و دلال داره دیگه، عشوه‌گری داره، ناز کردن بلده. بعد این دو سه تا بیت احتمالاً از زبان معشوقه، حالا نمیدونم، احتمالاً یعنی حرف معشوقه به مولانا. میدونی چی میگه؟ میگه من ندانم آنچه اندیشیده ای، فکر من نمیدونم تو فکرت چیه، ای دو دیده دوست را چون دیده ای. دو دیده یعنی کسی که یه چیز رو دوتا میبینه، تو زبان مولانا بهش میگه احول، احول یعنی دوبین، یه دونه هست دوتا میبینی. توی همون داستان مثنوی که یه عطاری شاگرد لوچ داشته، چشش دوبین بوده، میگه برو مثلا اون شیشه روغن رو از رو تاخچه بیار، میگه استاد دوتا هست، راستی رو بیارم یا چپ؟ میگه یکیشو بشکن اون یکیو بیار. وقتی یکیشو شکست میبینه هیچی نیست، دوبین بوده. حالا دوبین در نگاه مولانا یعنی کسی که توانایی شناخت حقیقت رو از مجاز نداره. ما یه دنیای حقیقی داریم، یه دنیای مجاز. اگه نتونی اینا رو از هم تشخیص بدی و این مجاز رو حقیقت بدونی، از نگاه مولانا لوچی، احولی، دوبینی. حالا میگه ای دو دیده دوست را چون دیده، تو چی فکر کردی درباره ما؟ فکر کردی آره من گول تو رو میخورم؟ ای گران جان خار دیدستی مرا، زان که پس ارزان خریدستی مرا. هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی. ای گرانجان یعنی آدمی که خیلی عاشق نمیشه، آدم سنگینه. چی بگم؟ بعضی ها دیدین طوری همش، هرچی بهش میگی نخون. این گرانجانه، یعنی هیچ مهری، محبتی، عاطفه‌ای، عشقی، احساسی از کنارش هم عبور نکرده. ایشالله الله. ای گران جان خار دیدستی مرا، میگه ببین تو قدر منو، معشوق داره به مولانا میگه ها، ببینید تو مرا، ارزش منو ندونستی. چون ارزش منو ندونستی، منم دیگه با تو کاری ندارم. ای گران جان خار دیدستی مرا، میدونی چرا؟ زان که بس ارزان خرید، برای به دست آوردن من تلاش
نکردی،
ارزون منو به دست آوردی، خب قدرشم نمیدونی. جون نکندی که، برای ریال ریالش زحمت نکشیدی که، واسه به دست آوردنش که انقدر خونت جگر نخوردی. دیدی اونایی که مثلا 20 سال بچه دار نمیشن، بعد 20 سال حالا خدا بهشون یه اصلی بچه هر رو اینطوری لازر دارن، بری کوچه نه 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 نه، یه وقت من اوف میشی، بری نمیدن فرا نه 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 اوف میشی، حالا از این بر میافتن. چرا؟ چون ارزون به دست نیاورده. زان که پس ارزان خریدستی مرا. بعد یه قانون میگه، این قانون همه جا صادقه، حتی تو روابط انسانی. هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی. به بچه یه گوهر گرانقدر دستشه، بهش میگی دوتا شکلات بدم اونو به من میدی؟ خب نمیدونه که، میگه آره شکلات بده. شکلاتت کیه؟ چیه؟ کیتکته یا مثلا هوبیه فلانه؟ اونو میشناسه، ولی این گوهر رو چون ارزون به دست آورده و قدرش رو نمیدونه، فوری گول میخوره و از دست. غرق عشقی یم که غرق هستن در این عشقهای اولی، ولی من میدونی چجوریم؟ حالا دوباره حرف مولانا میشه، میگه من توی عشقی غرقم که همه عشقهای عالم در نظرش برو بابا، من دیگه اون حقیقت رو به دست آوردم، دیگه عشق زهرا و زهره و نقی و تقی اصلا برام اهمیت، من به اون اصلی رسیدم. آخه در ادبیات عرفانی المجاز قنطره الحقیقت، مجاز یه پلیه که تو رو به حقیقت. خب آره عشق اکبر و اصغر و زهرا و زهره هم خوبه، ولی تا وقتی که تو به اون عشق حقیقی نرسیدی. وقتی به عشق حقیقی رسیدی، دیگه اون عشقا هیچ به درد، عشقا پوشالی هست. اونا یه پله بودن اول، میدونی چرا؟ چون بفهمی عشق چیه، طعم عشق رو، هرچند مجازی و کوچیک و اندک بفهمی. یه جا میگه دیگه، میگه عشق مجاز این بود، بس ببین حقیقت چیه. تو در عشق یه لیلی و مجنونی عاشق یه دختر و پسر بچه دبستانی عاشق هم میشن، وقتی اون عشق میتونه اینطوری اثرگذار باشه، تغییر و تحول در آدم ایجاد کنه، حال و زندگی آدم رو تغییر بده، پس تو ببین عاشق اون معبود ازلی و ابدی بشی به کجا میرسی. غرق عشقی هم که غرق هستن در این عشقهای اولین و آخرین. ولی چیکار کنم که نمیتونم بگم. مولانا میگه این اسراره، اینو به هر کی بگی چون درک نمیکنه، فکر میکنه که داری چرت و پرت میگی، دیوانه شدی، میخوای ما رو گول بزنی. مجملش گفتم نگفتم از بیان، ورنه هم افهام سوزد هم زبان. من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود. من ز شیرینی نشستم رو ترش، من ز پری سخن باشم خموش. تا که شیرینی ما از دو جهان، در حجاب رو ترش باشد نهان. تا که در هر گوش ناید این سخن، یک همی گویم ز صد سر لدود. میگه بیا بیا من مجمل یعنی کوتاه دارم، یه کوچولوشو میگم ولی تو خودت حدیث مفصل رو بخون. افهام جمع فهمه، یعنی قوه ادراک. ببین ما یه چیزی رو احساس میکنی، مثلا آب جوش میریزه رو دست من، آب جوش ریخته بود شانس آوردم جاش رفت، آب جوش میریزه، این یه احساسه. ولی درک این احساس میشه ادراک، یعنی من متوجه میشم این داغ بود یا سرد بود یا جوش بود، چند درجه بود، اون احساسه رو میتونم حلاجی کنم. این فهمه. ببین همه ما اینو میبینیم، ولی بعضیا متوجه نمیشن این لیوان اصلا، این چه رنگیه، آب توش یا هر چیزی. حالا در بقیه فرایندهای دنیا هم همینطوره، ماها خیلی وقتا احساس میکنیم، درک میکنیم، ولی خب همین ظاهرش رو بیشتر احساس کردیم. میگه حالا من اگه بیشتر از این توضیح بدم، هم افهام میسوزه هم زبان، یعنی هم زبان من از گفتن میسوزه، یعنی نباید بگم، هم فهم مخاطب چون نمیتونه دریافت کنه فیوز میپرونه. دقیقا این سوختن معادل فیوز پروندنه. وقتی بار جریان الکتریکی رو سیم زیاده چی میشه؟ فیوز میپره. اینجا هم میگه مجملش گفتم نگفتم زان بیان، ورنه هم افهام سوزد هم زبان. بعد میگه میدونی من هم لمزی حرف میزنم، یه جوری میگم اون اهلش میفهمن. من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد الا بود. میگه من وقتی دارم میگم لب چی بود؟ ف میره فرهزاد، من دارم رمزی میگم، اون اشاره هم که میکنم مجمل اهل دل متوجه میشه. برای صاحب دل نباشید، دیگه قول عطار هم دو سه جلسه پیش خوندیم دیگه بچه ها، هر توضیحی زیاده. واقعا جدی میگم، وقتی کسی که سخن مولانا رو درک نمیکنه یا هر سخنی که نیاز به میزانی از آگاهی و بصیرت داره رو درک نمی کنه، شما هر چی بیشتر توضیح بدید اون کمتر متوجه میشه. خود مولانا یه جای این رو میگه، اگه نوشته باشم، میگه هر که علمش بیشتر بود بحث‌های لفظی رو کمتر انجام میده. میدونی چرا؟ چون متوجه میشه که من یه لا بگم اون تا آخر میره، اصلا لزومی به توضیح بیشتر وجود نداره. به خاطر این از قدیم یادته میگفتن لیوانی که پرتره سرصداش کمتره، ولی لیوانی که یه ذره آب داره، حالا دوتا قند بنداز تو این لیوان، تالاب تالاب تالاب، ولی اونی که سر تا سر قنده هیچ صدایی ازش در نمیاد. حالا مولانا میگه ببین من یه دونه نکته بگم اهل دل میفهمن، برای هم کسی که اهل دل نیست اصلا برای چی اومدی مثنوی؟ برو یه درس دیگه بخون. برای چی اومدی اینجا؟ من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود، لا اله الا الله در نظر بگیرید. بعد میگه من ز شیرینی نشستم رو ترش، من ز پری سخن باشم خموش. یه نکته بگم، به چرا عده زیادی از آدما حرف نمیزنن؟ در نگاه اول جوابش اینه خب حرفی برای گفتن
نداره.
حالا هرچند امروزه ما میگیم چون اونا درونگراهن، بعضیا برونگراهن، بعضیا خلق و خوی ژنتیکیشونه، حالا اینا رو بذاریم کنار، یکی از عمده ترین دلایلش اینه که حرفی نداره. ولی مولانا میگه من حرفی دارم ولی نمیگم. چرا؟ دو تا دلیل داره. یک، مخاطب شایسته ندارم. دو، اصلا هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. اسرار حق رو که به هر کسی نباید گفت، هر کسی هم شایسته شنیدنش نیست. به خاطر این من از این رو ترش اینطوری نشستم با شما حرف نمیزنم، و اگه یه نفر بهش بگه چرا مجمل گفتی مفصل نگفتی، میگه به خاطر اینکه من از شیرینی نشستم رو ترش. فکر نکن من همیشه همینطوری، اما نه، درون من پر از شیرینیه، پر از اسرار حقه، پر از لطافت‌های و اسرار دنیاست. من ز پری سخن باشم خواش، انقدر حرف دارم نمیتونم حرف بزنم. تا که شیرینی ما از دو جهان در حجاب روترش باشد نهان. یه قدیم مثلا اینطوری نبود دیگه. ببین الان مثلا ما مهمون میخواد بیاد خونمون، از قدیم زنگ میزنن، مثلا با خودمون دعوت میکنیم، یه هفته قبل هماهنگ میکنیم، بعد میریم میوه شیرینی غذا فلان. قدیم این امکانات نبود، یه ذره فرهنگ ها متفاوت بود، هر کی دین دین زنگ میزد، مثلا یهو میبینی 20 نفر اومدن خونه آدم. به خاطر این مامانا چیکار میکردن؟ همیشه شیرنی نمیدونم آجیلی یه جایی
قایم
میکردن. بعد کجا قایم میکردن؟ اونجایی که بچه ها اصلا نتونن حدس بزنن که اون کجاست. مثلا شیرنی و آجیل و نمیدونم برگه زردالو و فلان رو میریختن تو دبه ترشی که اون فهم کرد ترشیه، اصلا سراغش
نمیرفت.
یا مثلا یه جایی که عقل جنم بهش به قول خودمون نرسه. حالا مولانا میگه منم این طوریم، برای اینکه دست هر مگسی به اون شیرینی نرسه، چون این دوستان مگسانند گرد شیرینی، دست هر نااهل و ناشایستی به این اسرار دل من نرسه، منم رو ترشم، تو دلم پر از شیرینیه، پر از اسرار الهیه، پر از نکته هایی که اگه بگم اصلا شماها رو زمین بند نمیشید. ولی برای اینکه هر کسی شایستگیشو نداره تا دست ببره و اون نقل و نبات درونی منو پیدا کنه، من رو ترشم. ببین تا که شیرینی ما از دو جهان، تازه شیرینیشم شیرینی جهانی نیستش که دو روز بمونه اونجا کفک بزنه شکرک بزنه هیچکی نخوره، هر اووریه. بعد ما در حجاب رو ترش باشه، یه حجابی دارم اون روی ترشمه که کسی نزدیک من بگه برو بابا این مولانا هم دیوونه است نزدیکش نش. بعد کیا میرن میفهمن مولانا رو درک میکنن؟ اونایی که وقتی لب میگی میره تا لبه، این لا رو میگی میفهمه تو میخوای چی بگی. اون که اون نکته بینه، تا که در هر گوش ناید این سخن، من یکی گویم ز صد سر لدان. همون حرف اولمونه دیگه، برای اینکه باید گوش شایسته و مخاطب شایسته خودمو پیدا کنم، من یه دونه از اسرار سل لدان، یعنی اسراری که اسرار الهیه که در درون منه، من یکی از هزار تا رو به تو میگم، اگه تو فهمیدی دومیو میگم، اگه نه گفتی این مولانا دیوانه شده بابا، این شکری اصلا توی این کلاس های مولانا چی میگه، ولمون کن تو رو خدا، دیگه بقیهشو نمیگم. چرا؟ چون گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش، نمیشه که به هر نامحرمی این حرفا رو گفت. حافظ یه جا خیلی قشنگ میگه، میگه ملامت گو چه دریابد میان عاشق و معشوق، نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی. اون چشمش نابیناه، وقتی چیزی نمیبینه. حالا من هی توضیح بدم، حالا دیگه آخر جلسه خستگیتون هم در بره، اون داستان تکراری رو بگم. یکی میره پیش اهل دلی، میگه از اون اسرار الهی یه دونه به من بگو. میگه باشه، این در قوطی رو به برخونتون یه هفته باز نکن، بعد یه هفته بیا من یکی از اسرار الهی رو بهت میگم. میگه باشه. این قوطی در بسته، میره میذاره گوشه خونه، شب هی وسوسه میشه. میدونی شب همه افکار متفاوت میاد سراغ آدم، میگه به نظر چی بود تو طاقت؟ میگه باز کنه، نه یه هفته گفته باز نکن. دوباره میره باز کنه، نه یه هفته باز نکن. بالاخره میره وام کنه، یه موش میپره بیرون. شبونه میره در خونه شیخ، میگه یا شیخ من میگم اسرار الهی به من بگو، تو موش انداختی تو قوطی به من میدی. میگه تو یه موشو یه شب نتونستی نگه داری، من اسرار الهی رو به تو بگم که میخوای یه هم نگه داری؟ برو این کاره نیستی. به قول همون حرف حافظ، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. و سلام علیکم و رحمت الله.